أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن إجماع الحدسي أحسن الطرق في الإجماعات، احسن اقسام الاجماعات في الحجیه، و لكن من بین اقسام اجماع الحدسی اجماع القدماء هو المتعین نظرا الى تحقق الحدس في اجماع القدماء، و ذالک که لقربهم الى اصل المعصومین علیهم السلام، و لانهم محیطون مشرفون مدرکون ارتکازات عهد الائمه علیهم السلام، و مضافاً الى ان دیدنهم استقر على الاقتصار على النصوص في فتاويهم، ولكن هذه الملاكات غير متحققة في المتأخرين، لذلك لابتعادهم عن عهد المعصومين عليهم السلام، ولعدم عثورهم على المبادئ المحسوسة والقريبة إلى الحس، و لابتناء فتاویهم على التحلیلات والاصول والقواعد والوجوه العقلیه، و هذه الوجوه في الحقیقه من اهم اسباب اختفاء ارتكاز عهد الائمه عليهم السلام. لانها غير النصوص و للتاثير العميق لفتاوى القدماء لفتاوى المتاخرين المبتنيه على هذه الوجوه تأثیر عمیق فی ارتکاز متشرع عهدهم. من اجل ذالک هذا الجریان من اهم اسباب اختفاء ارتکازات عهد الائمه علیهم السلام، و تشکل ارتکاز جدید فی عصر متأخرین. من اجل ذالک یکون اجماع القدماء کاشفاً عن رأی المعصوم، بخلاف اجماع المتأخرین. ثم ان لشیخنا الاستاد محاولتون فی حجیت الاجماع المنقول حاصل کلامه ان نفس المنقول يعني الإجماع إذا كان مما يحرز به رأي المعصوم ويكون له كشفا قطعيا، يعني أن رأي المعصوم يكون الإجماع المنقول هنا إذن حجة، يعني يقول كلامه إلى ما قلنا من أن حجية الإجماع المنقول دائر مدار نفس الإجماع، ولو كان الإجماع مما من أقسام الحجة فالإجماع المنقول حجة وإلا فلا. وهذا كلام المتين قلنا سابقا. ثم ان السيد الخوئي جعل الاجماع المنقول من قبيل الاخبار عن حدسين وذلك لانه نفى الملازمه بين الاجماع الذي ينقله مثل الشيخ مثلا لابتناه على الاجماع اللطفي وهو غير حجه وغير ملازم وغير كاشف من الرأي المعصوم فالإجماعين النقل الإجماعين أزم من قبيل الإخبار عن حدسين ولكن وقال إجماع الشيخ نظير إجماع السيد السيد المرتضى إجماعته تبتني على زعم تحقق الإجماع لكنه خلاف الوجدان هذا ولكن الإنصاف أن كون مبنى الشيخ قلنا سابقا كون مبنى الشيخ الإجماع اللطفي لا يلازم يعني لا يجب ظهور إجماعاته المنقولة كلها في اتفاق علماء عصره فقط لا بل كلامه كالسري بل ظاهر واضح في بعض الموارد في أن مقصوده إجماع جميع من تقدمه من القدماء وذلك لأن في موارد يتعرض إلى قول المخالفين من القدماء فيعلى من ذلك أنه إذا نسب الإجماع إلى الطائفة من غير نقل مخالف من القدماء فيكون كلامه ظاهرا في إجماع جميع من تقدمه من القدماء لا خصوص علماء عصره نعم قد يكون قرينة قطعیه قرینة ظاهره داله على أن مراده هو إجماع علماء عصره مثل ما إذا نقل بعد اقوال المخالفين ثم في مقام ردهم یعنی مخالفین من القدماء ينقل بعض المخالفين من القدماء ثم في مقام ردهم يستدل بإجماع الطائفة هذا قرينة على أن مراده من هذا الإجماع إجماع علماء عصره و اذا ثبت مثل حال القرائن نأخذ به و نحمل اجماعه على اجماع علماء عصره و الا فلا نفس اجماع طائفه و نفس اجماع طائفه اجماع الاصابه هذا تعبیر دهو دلالتون وضعیه على اجماع جمعی طائفه الا اذا قامت القرینه على ان مراده ليس هذا و ثم اقرأ الكلام في شرائط الاجماع و احکام من شرایط الاجماع کن و الاجماع حکم شرعی لا تاریخی هم و ذالک لأن الحدس الذي دنا تقریب في الاجماع القدمائی انه موجب للحدس برعی المعصوم و کذا قاعدت اللطف هذه المبانی كلها انما يتم في مسألة في الأحكام الشرعية يعني بقول إجماع الأحكام الشرعية إذا كان مسبب الإجماع حكما شرعيا لا غير ومن هنا لا يمكن إلا طريق حساب الاحتمالات التي سلكه سيد الشهيد الصدر فإنه يأتي في كل حكم تكويني أساسا حساب الاحتمالات يستلزم تكوينا أن ما هو يخبره المخبر أو المكشوف الإجماع يعني هذا الملازمة تكوينية أصلا لا ينحصر في الأحكام الشرعية في أي شيء في أي خبر في أي حادث ولكن حساب الاحتمالات فيه ما فيه من المناقشة والإشكال قلنا قبلا من هذه المناقشات أن حساب الاحتمالات تتوقف على إجماع جميع علماء الأعصار لا عصر واحد ولا إجماع القدماء حتى بله. ثم من شرائط الإجماع إذن كنوا من قبل القدماء عندنا هذا شرط نشرته يعني لا نقول بهجية إجماع غير القدماء لما قلنا سابقا و إذن عدم مخالفة القدماء بعضهم لبعض لو كان بين القدماء مخالفون حتى واحد یعنی حدیم اساس اجماع قدمائی و ایضا عدم وجود مدرک صالح للاستدلال لا فی کلامهم یکون مدرکی هن ولا وجود مدرک صالح یکون محتمل المدرک بالمعنی الذی بیناه سابقا فهذا ایضا من شرایط حجیت الاجماع یظهر من اطلاق کلام شیخ اشتراط و عدم وجود حتی مخالف واحد حتی روایت واحده مخالفه و الا لا تحقق اللطف هذا الشرط لا يشترط عندنا في الاجماع الحدسي، يعني اذا كانت هناك روايه مخالفه لاجماع الحدسي نقول الروايه تسقط عن الحجيه والاجماع الحدسي هو الحجه. عرض کنم خدمت شما که ما در این مباحثی که داشتیم، اولین نکته این است که من یه بار ولی مطلب رو عرض بکنم خدمت شما که خلاصه اون مبنای معتمد نزد ما در اجماع گفتیم چند بار، ولی خب حالا تصریح بکنیم مشخص بشه. مبنای معتمد در اجماع نزد ما همون اجماع حدسیه، لیکن اجماع حدسی نه هر اجماعی حدسی، اجماعی حدسی که ناشی از اجماعی چی باشد؟ آقا قدما باشد. البته اگر قدما و متأخر همه اجماع کردن یه مسئله ای که خب موردش بسیار قلیله، این که چون صد آمد نود هم پیش ماست، ولیکن غرض این است که این اجماع جمعی اعصار، علما جمعی اعصار، این بسیار نادره، نمیتونیم مثلا اینو روش حساب باز بکنیم. و اونی که متداول هست، شایع هست، از اجماعات محکیه مقصود مجمع این هست، علمای جمعی اعصار نیست. در هر حال توجه فرمودید اینطوری، فلذا ما عرض بکنیم که اجماع قدما ملاک حجیت دارد. سرش این است که قرب بعد معصومین هست و به مبادع محسوسه و قریب به حس اعتقاد عهد ائمه اینا دسترسی دارن، احکام شرعیه که از ائمه علیهم السلام هست. و دیگه این که اون اتخاذاتی که در عهد ائمه علیهم السلام بود تا زمان قدما باقی هست و این اتخاذات چون زمان زیادی نگذشته اون اتخاذ هست و اینا اتخاذات خود عهد ائمه علیهم السلام رو اینها ادراک کردن. بله. و دیگه این که قدما دعویش این است که در مستند فتاوی خودشون مختصر هستن بر نصوص. خب این خودش یک عاملی است برای حفظ اون ارتکاز از عهد ائمه علیهم السلام. این در این منش خودش عاملی است برای حفظ اون ارتکازات عهد ائمه علیهم السلام، ولیکن به خلاف متأخرین اینا در فتاوا خودشون خب به انواع وجوه زنی و عقلی و میدونم قواعد و اطلاقات و غیره و غیره تمسک میکنن، اصل و سیره و غیره، که اینها خود مهمترین عامل برای اختفاء و ظهور ارتکاز عهد ائمه علیهم السلام. میدونید یک فقیه فهدی مثل علامه هلی و یا محقق صاحب شرایع و یا بعدی ها و بعدی ها شهیدان و غیره و غیره، هر کدوم از اینا تأثیر عمیقی در اذهان متشرع دارن، در ارتکاز اذهان متشرع دارن، چون بخاطر اینکه خب وقتی که یک صاحب مدرسه‌ای مثل علامه هلی و یا صاحب مدرسه‌ای مثل محقق صاحب شرایع که چه شعرهای زیادی برش نوشته شده و امثال این فقها، وقتی که یک مطلب یک مسئله رو فتوا میدن و که علمای دیگه تابعشون هستن، تا چه رسد به عوام؟ توجه فرمودی، این خودش اصلا مدرسه جدید ایجاد میکنه، خودش ارتکاز جدید درست میکنه. شک نیست که اینها تأثیر عمیق دارد در ارتکاز چی آقا متشره، و اینا مبتنی به نسل فقط نیست، به وجوه مختلف هست. فلذا این خودش مهمترین عامل هست برای اختفاء اون بفرمایید شما اون ارتکازات عهد ائمه علیهم السلام. ولیکن فتاوای قدما اینجور نیست، بر این وجوه مختلف آقا تحلیلیه، عقلیه، زنیه، سیره، غیره اینا مبتنی نیست. فلذا سیره قدما در فتوا حافظ ارتکاز ائمه علیهم السلام هست با توجه به قربی هم که خودشون دارن، ولیکن علاوه بر ابتعادی که پیدا میکنن، دوری متأخرین از عهد ائمه علیهم السلام، این سیرهشون در فتوا خودش از مهمترین عوامل اختفاء ارتکازات عهد ائمه علیهم السلام. ارتکازات عهد ائمه چی بوده؟ فقط به نصوص بند بوده، یا به شهود فعل امام معصوم که عرض کردیم به شما بند بوده، که خب امام رو میدیدن فعلی انجام میدادن، همین رو انجام میدادن دیگه، اصلا از بس مسلم بود، نیازی به نقل روایت هم نداشته، در عهد نبی میدیدن همه این رو، خب میدیدن دیگه سوال میکردن، طالب جواز بود دیگه، صریحا دیگه وقتی که امام دیدی یه کاری انجام میده، خب این جایز دیگه، دیگه معنا داره دیگه، سوال واقعا این کاری که انجام دادی جایز بود؟ جای سوال داره آقا، اینا جای سوال
نداره، یا شهوده یا به خاطر همین عز کردیم
این امضا، امضای عام،
تقریر عام، یعنی مؤمنین متشرعه، اصحاب ائمه علیهم السلام در مرعا و مسمع امام معصوم یا نبی، عادتی جاری شده بود بر فعلی و هیچ گونه منع و ردی از جانب امام علیه السلام چی آقا نرسیده و مسلمین از این و مؤمنین از این سکوت تلقی چی کردن آقا؟ حکم شرعی کردن دیگه. بعد دیگه اگه این خلاف خود امام که همیشه شب روز با اینا هست که خب منعشون میکرد، توجه فرمودید؟ خود همین موجب تلقیه. پس شهود سکوت، شهود چی؟ فعل امام. سکوت، سکوت خود امام از فعل متشرعه، جریان سیره ایشون، توجه فرمودید؟ و همچنین نصوص. سومی هم چی است آقا؟ نصوص. یعنی ریشه فتاوای قدما در این سه تا ریشه هست، در این سه چیزه. من خلاصه بگم، شهود، سکوت، نصوص، توجه فرمودید؟ این خب فعل معصوم، تقریر معصوم و قول معصوم میشه آخرش، به اینجا بند میشه دیگه، توجه فرمودید؟ این دوری. خب اما فتاوای متأخرین نه، درسته که به وسائطی میخوام برگردونن به امضای به سنت، لکن وسائطی میخورد، وجوه عقدی در بین هست، سیره عقلا در بین هست، بعضی از مطلقاتی از آیات رو اینها استفاده میکنن که ربما، ربما نه کم یعنی کثیرن، این مطلقات آیات و نصوص توسط خود روایات اهل بیت، روایات خاص و فعلشون تخصیص خورده، چه بسا توجه فرمون. بله دیگه، ما من آمن الا وقت خص، اینا به عمومات خیلی اکتفا میکنن چون خصوصات دست دستشون چی آقا نبوده، ولیکن قدما اینجور نبودن، لذا این خودش عامل اختفا میشد. پس بنابراین نتیجه میگیریم آقا حدس به اطمئنان از اجماع قدما قابل حصوله با قرائنی که عرض کردیم، از اجماع قابل حصوله، اما از اجماع متأخرین چی آقا قابل حصول نیست. بله این یک مطلب. در اجماع لطفی هم که ما عرض کردیم، اجماع لطفی رو ما رد نمی کنیم، میگه موجب یقین هست، ولی این باز خودش متوقف به علما، اتفاق همه اعصار هست، علمای همه اعصار. الان شما در اصل متأخرین شهید، خب قبل از شهید عده‌ای از فقها مخالف بودن، خب نمیشه استدلال کرد به این که لطف واجب در خصوص اون علمایی است که در اصل شهید اتفاق کردن، با اینکه علمای قبلی خیلی مخالف وجود چی آقا داشت. نه، لعل الله تعالی اتم لطفه به لطف واجب رو به همون آرایی که از فقهای فول قبلا بودن، یعنی این استدلال قوامش منهدم میشه، اساسش منهدم میشه اگر مخالفینی از قبل باشن، توجه فرمودید. آقا این خیلی کم هم اتفاق میفته حالا که همین اثر، به خاطر همین میگم این نادر الوقوعه، یعنی موردش کمه در اجماع لطفی. بله، نه شیخ طوسی چون اون اصله نکی داشت، در اون اصل داشته واحد نداشت، علما اصرن داشت، اصرن گفتیم ظهورش اطلاقش میگیره. البته در بعضی از کلمات شیخ طوسی استدلالی که میگه میکنه، میگه وجود مخالفین قبل ضرر میزنه، در اون جایی که اجماع حدسی رو میگه ظاهر کلمات این است که اینا اتفاق علمای عصر واحد رو ملاک میدونن، بعد اشکال میکنه به اینها که این قابل قبول نیست چون مخالفت علمای قبلی مضر به این هست، فلذا ما قبول نداریم که اجماع حدسی که علمای عصر واحد باشد کما یظهر من العلماء این حجت باشد و باید جمعی اثار باشد که مخالفین قبلی ضرر میزند، بعدش هم میگه خودش میگه خب جمعی اثار هم که اصولش مشکله نمیشه. این حرف ایشون در اونجا میگه، این رو البته شما بفرمایید که شیخ انصاری مال شیخ انصاریه، ولی که من در کلمات شیخ مفید هم همین رو دیدم، نظیر شیخ طوسی. شیخ طوسی الان من میارم خدمت شما که در کلام شیخ طوسی در اونجا هم ایشون یه نکاتی مطالبی دارد که در اونجا هم همین هست، همین نظیر این عبارتی که ایشون دارد در اونجا. بله عرض بکنم که بله آوردیم عبارتی رو از ایشون در اینجا در عده، حالا من در مواردی آوردم که ایشون در اونجا در اجماع لطفی بیانی دارد که آقا وجود مخالف مضره. ترجمه فرمودی؟ خب وجود مخالف اگه مضره، این ملاک رو اگر چون بپذیریم، خب علمای سابق اگه مخالف باشن چی؟ امین. میخوام بگم این کلام ایشون ملائمت دارد، یعنی وقتی اگه وجود مخالف بود امکان تحقق لطف بود، با این ملاکی که میدن با اون اثرن سازگاری خیلی چی آقا نداره. اینم هست، این اشکالیست برایشون وارد میشه در واقع. چون اگر بنا باشه که وجود مخالف جلوی لطف رو بگیره، منحصر در علمای معاصر نیست، خب اون علمای فهدی که از قبل مخالفت کردن چگونه نشد که لطف به اون متحقق بشد؟ این اشکالی بر ایشون چی آقا میشه، بر شیخ طوسی میشه. از این جهت داریم میگیم که خلاصه این اجماع لطفی که شیخ میگه این اشکال رو داره، و اون اجماع لطفی که باید حجت باشه همون است که هیچ گونه مخالفی از قبلا چی آقا نباشه. در اجماع لطفی نگفتن این رو، عبارتشی بیاری ما که داشتیم در اجماع لطفی شیخ طوسی این رو دارد، اجماع علمای عصرین رو دارد، خوندیم قبلا. ولی بعدن که ادامه میدهد اون جایی که میگد که وجود مخالف، خب بخون عبارت شما. من آوردم، میگم دیگه، این عبارت آوردم، خب بخون. خب ببین، لم یعلم له مخالفون و لم یجد، بخون.
ها
چرا؟ این رو که بلم یعرف مخالفون. خب پس بنابراین میگه در اصلی باشون مخالفی چی؟ دانسته نشه؟ نه نه، قبلشه دیگه، قبلشه که اصل لم یعرف ظهور در قبلش دارد، چون این آقا که از بعدش خبر دادد که این قبلشه، قطعا روشنه دیگه. بعد پس ایشون شرط کرده در این عبارت خودش که این اتفاق علمای اصل فقط نباید باشه، باید مخالفی از قبل هم چی آقا نداشته باشه. دو تا مقوله است، یکی این که مخالفی از قبل نباشه، مقوله دوم چیه؟ این است که قبلی ها متقدمین تصریب این اجماع کرده باشن. اقل مراد شیخ طوسی این است که از قبل مخالف شناخته شده چی آقا نباشه، که ملاک لطف تحقق پیدا بکنه. هر اصلی که یک اجماع متحقق میشه در اون اصل، ایشون میگه ملاک لطف در صورتی است که این فقیه که در این اصل دارن هست قبل از خودش مخالفی نشناسه. این چه ربطی به بعد داره؟ بعد که نیومدن که، خب چه حرف میزنید؟ حواستون جمع باشه چی میگید. روشن این مطالب خیلی واضحه که بعد از شیخ طوسی خواهمون اصل میشه دیگه. هر اصل شما در نظر بگیرید، این فی کل اصلن داریم میگیم، بله لطف در هر اصلی، اصل شیخ طوسی من تقدمه او رو باید مخالف نباشد، اصل صاحب حدائق من تقدمه او رو، اصل شیخ شهید من تقدمه او رو، هر اصلی که این اجماع محضر شد باید مخالفی از من تقدمه او وجود نداشته باشد. این که واضحه که، چرا اینجور حرفای واضح رو تکرار میکنید، سوال میکنید اینا رو؟ بعد در هر حال این عبارت شیخ طوسی علاوه بر این که اتفاقی که اثبات باشد، وجود مخالفی از قبل هم چی آقا نباشه. آیا لازم هست که قبلی ها تصریب اجماع بکنن؟ نه، مخالف نباشه کافیه. این رو میخوام بگیم، من اینو قبول داریم، این رو باز ما میخوام بگیم همینش هم مقداری مشکل هست تحققش، ولی شما بگویید که نه، ممکنه خیلی متعرض این مسئله نشده باشن از قبلی ها، این موارد کم نداریم. موردی که مسائل، چه بسا مسائلی بره که قبلی ها متعرض اون مسئله هم چی آقا نشدن. لم یعرف له مخالفون دیگه، حالا لم یعرف اهم از این که متعرض بشن یا متعرض چی آقا نشن. بله؟
اشکال اساسی دیگه به اجماع لطفی همون ناسازگاریش با قاعده وهم مثلا شیخ شما میگید که اعتراض جمعی از یک روایت مهم سندش میشه و حجت نیست.
بله شما رو متوجه شدم شما چی میگی. خب ایشون که میگه که وجوده، ایشون چون میگه وجود یک روایت مخالف ضرر میزنه، این با اون چرا که مشهور میگم، مشهور میگم خودشم داخل اون مشهور هست، و این که اگر شهرت فتوایی برای مسئله باشه و روایتی مخالفش باشه ولو صحیح السند، این روایت کل مزداد قوتن ازداد چی آقا؟ ضعف. همین اشکالشون اینه دیگه، ما قبلا گفتیم همین حرف رو. یه اشکال دیگری است که برای این اجماع لطفی چی آقا وارد میشه که با اون حرف اونجای اونها سازگاری چی آقا نداره. خب پس بنابراین مبنای معتمد در نزد ما اجماع حدسی است. اجماع حدسی هم اونم اجماع قدمایی کافی است، ولو اینکه اگر با متأخرین زمین بشد خب معلومه که کافی است، روشنه، ولی نیاز به اون نداریم با اینکه اون قلت وجود دارد، ولی همین اجماع اون کافی. در اجماع منقول مرحوم آیت الله مخالفت
فرمودند. بله مخالفت
مشخص کیشی؟ خب همون که شیخ خبر داده، شیخ انصاری، به این که جماعتی بعضی از قدما هم قائل به اجماع لطفی شدن دیگه.
نه
آه
وجود مخالفت مشخص
آه
فرق دیروزی که بحث کردن به مثلا ابن ادریس مخالفت
کرده. من متوجه نمیشه مراد شما رو. خب وجود مخالف بر چی؟ بر خود حجیت اجماع حدسی رو میگی؟
مخالفت کرده با این اجماع آیا مضر هست یا نه؟
مضر وجود مخالف مضره؟ خب بعد دیگه مضر وقتی که اجماع حدسی شد طبقه حرف شیخ انصاری وجود مخالف و مضر میدن. من چند بار گفتم این رو که
در اجماع حدسی اگر قائلش مشخص باشه
مضر
اجماع نیست.
حدسی رو میگی؟ شیخ انصاری که ما قبلا عبارتش رو خوندیم تصریح کرده به این که ظاهر، من چند بار این رو گفتم دیگه بعدشون خوندن یا گفتیم که بعد شیخ انصاری استظهار کرده از کلمات اصحاب که اینا اجماع حدسی میگن، مقصودشون عصر واحده از اونی که از کلمات اصحاب ظاهر میشه. بعد خودش اشکال کرده گفته نه، چون ممکن است که اون وجود علمای مخالف مانع این حدس میشد، مانع این حدس میشد، فلذا معتبر از خودش میگه در اجماع حدسی که اتفاق جمعی اثار باشه، حرف شیخ اینه. بعد خودش باز به این اشکالی میکنه، اشکالش این است که این تحققش مشکله. ما لذا میگیم اجماع محصل غیر حاصله. غیر حاصل یعنی اتفاق چی آقا؟ جمعی اعصار. این حرف شیخه. اما حرف ما چیه؟ حرف ما این است که اجماع قدما یه نفر مخالف باشه از قدما چی؟ مضر. اما اگه متأخرین باشه چی؟ مضر نیست. روشن شد دیگه مطالبی که گفتیم. بله اجماع قدما وقتی که اینجا شد باید بررسی بکنیم ببینیم که آیا از کلمات متأخرین میتونیم بفهمیم که اجماع قدما مدرکی بوده. اگر بفهمیم اونجا اصل اجماع اونها حجت زیر سوال میره، توجه فرمودید؟ بله بله. یعنی بعضی موقع ما از کلام علامه شهید و امثال هم محقق دیگران که نزدیک به عهد قدما بودن میفهمیم که اینا اصلا نقل میکنن نسبت به قدما که اینا استدلال کردن به این و این از ظاهر کلماتشون اینه، اون وقت اون اجماع چی میشه آقا؟ مدرکی. بله عرض بکنم که مرحوم شیخنا الاستاذ ایشون در اجماع منقول بودیم ما، اینجا ایشون میگه که این اجماع منقول حجیتش منوط به این است که خود این اجماع محرز باشد قول معصوم را، یعنی موجب قطع و کشف قطعی از قول چی باشد؟ اگر باشه این اجماع حجت. عبارت ایشون هم که اینجا آوردیم ما، فرمایش ایشون در اینجا اینه که فان کان المنقول، منقول یعنی شما میگید اجماع منقول دیگه، یه فعل نقل داریم، این فقیه نقل داره میکنه با فعلش و اونی که نقل میکند اون منقول، اون اجماع، بیست لو کان محرزن لنا بالوجدان، که اگر این اجماع منقول نبود خودمون تحصیل میکردیم بالوجدان و به نحو تحصیل، کان موجبا للوثوق بالحکم الباقی الی آخر، که اگر این باشه این اجماع حجت و الا چی نیست، خب همون حرفیست که ما قبلا هم عرض کردیم که این حرف حرف متینی، حرف درستیه. و مرحوم خویی میگه که اجماع منقول مثل اخبار حدسن هست. یعنی چی؟ یعنی اجماع مثل اجماع لطفی شیخ طوسی، که این اجماعی است که به اصطلاح بستگی به رأی دارد، نظر دارد، به حکم عقل دارد. این وقتی که خود چنین اجماعی رو کسی خبر میده، یعنی اخباری میده از چی آقا؟ از حدس. اخبار اخبار حدسی میشه، فلذا این تحت ادله وجود خبر واحد چی آقا نمیره، چون وجود خبر واحد اخبار چی رو میگه؟ آقا بله حسی رو دیگه، این نمیره. بعد میگه که ایشون نسبتی که به سید میده رو من که خودم رو تحقیق نکردم ببینم آیا درستی یا نه، باید تحقیق کرد این حرف رو، که مثل اجماع خود سید که اون هم مبنی بر زعمه. یعنی سید دعوش این بود، ایشون از بیانش معلوم میشد که اجماعاتی که سید مرتضی نقل میکنه فکر میکرده که این اجماع هست، ما کثیرا ما خلافش رو دیدیم که اصلا اونجا که ایشون میگه اجماعی در بین نیست. یعنی کهنه زود حکم به اجماع میکرد، فحص چندانی نمیکرد، زود به نتیجه میرسید. عبارت ایشون در اینجا این است که یکون اخبارا عن حدس حاصله این و خامستن، یعنی حالا این اشکالی که اصطلاح یا وجهی که برای این اجماع منقول دارد، وجه ضعفش خامسش این است که یکون اخبارا عن حدس ما کون حدسه ناشئا من سبب کانت الملازمه بینه و بین المخبر به غیر تامه عند المنقول الی، مثلا اجماع لطفی که این اخبار میده شیخ طوسی از اجماع، اجماعی که شیخ طوسی داره نقل میکنه برای ما مبنی مبتنی به مبنای خودشه، و اون مبنایش هم حکم عقله که ما حکم عقل و ملازمه نمیبینیم، اصلا اجماع لطفی رو تام نمیبینیم، این تام نیست. بعد بل اجماع المنقول من قسم الخامس، یعنی من قسم الخامس اون قسمی است که به اصطلاح از یک مبنای این مبتنی بر مبنای باشه این اجماع منقول، که اون مبنا حدسی باشه و ما هم اون رو قبول چی آقا نداشته باشیم. لأن الناقل للاجماع لا یخبر به رأی المعصوم عن حسن، که یعنی خبر نقل بکنه لفظ خبر رو که رأی معصوم در اون لفظ باشه، عن حسن نیست. بعد اما یکون غریبا منه ولا ان حدس ناشن ان سبب کان من اتفاق علما اصلا باید با وادت لطف. بعد من عبارت یک خط رو پایین تر رفتم. بعد ان سبب کان ملازمن لقول المعصوم فان الاجماع مدعا فی کلام شیخ طائفه طوسی مبنی علی کشف رأی المعصوم من اتفاق علما اصلا واحد با وادت لطف و هی غیر تامه عندنا الا ما ستعرفه غریبا الى آخر، که خلاصه کلامشون است که این اجماع منقول در مثل کلام شیخ، وقتی که اون اجماع خودش مبتنی بر حدس باشد، بر رأی باشد، بر نظر باشد، این میشه اخبار حدسی. فلذا این داخل در ادله حجت خبر واحد چی آقا نمیره، نمیشه بگیم حجت. نعم لو علم استناد ناقل الاجماع الى الحس كما اذا كان معاصرا اجماع دخولی باشد، اینجا این نقل اجماعش چی میشد آقا؟ حجت میشد. و یعنی اینو خالج کرده ایشون. در مجموع میگه که فاذا نقطه و ان الاجماعات المنقوله فی کلمات الاصحاب غیر مستند الی الحس نرا ان ناقلی الاجماع ممن لم یدرک زمان الحضور و اما زمان الغیبه فدا الرؤیه فیه غیر مسموع، که خلاصه کلامشون است که اگر این اجماع منقول دخولی باشد بله مثل خبر باید میمونه، حسی میشه دیگه، و اگر غیر حسی باشه همیشه حدسی. ما این حرف درست نمیدونیم، این حرف رو تام نمیدونیم. چرا تام نمیدونیم؟ میگم آقا اجماع قدمایی غریب حسه، و اجماع قدمایی در واقع خود این اجماع فی نفسهی خودش با قطع نظر از نقل موجب اطمینان به رأی معصوم میشه. خب شما خبر میدید از یک حجتی، این خبر خبر حسیه، چطور حسیه؟ بخواهی که فحص کردی تمام آراء فقها و قدما رو، همه رو دید که موافقت کردن، خب این خبر شما چه خبری آقا؟ حسیه دیگه، از آراء همه هست. و خود اون اجماعی رو که الان خبر میدی قدمایی خودش ملاک و حجیت و چی آقا؟ داره دیگه. خب بس من اخبار عن اخبار الحجه میشه دیگه، اخبار عن الحجه علی رأی المعصوم میشه. این چرا عدل حجه خبر باید نمیگیرین؟ چرا نمیگیرن؟ خبر واحد کلن حجته، به ما اینکه اون مخبر خودش اثبات میکند. مخبر اگر حجت باشد با این خبر حجت چی میشه؟ اثبات میشه. من متوجه شدم این کلام، این مطلب دیروز بحث شد، همه اینا رو گفتیم چند بار که بله این کسریه، یعنی ظهوری است که کل ظاهرن چی آقا حجه هست و کسری یا ظهور واضح دارد یا سریه. وقتی که یک فقیه میگه که آقا هم اصحاب اجماع کردن، اتفاق کردن، ظاهر کلامش این است که تمام این آرا رو دیده که دارد میگه اتفاق کردن اینجوری. بله. اگر یک کسی از یک شخصی چنین تکراری بشه، ما میتونیم نسبت به نقل های او البته ظنین بشیم. بله درسته، اما اینجور نیست که همینجور باشن هرگز، چنین چیزی نیست. بله بشخاص اصل بر این است که وقتی کسی که میگه آقا فلان فقیه اینجور گفته اینجور گفته، یعنی کلامش صریح یا ظهور واضح دارد. استظهار عرض کنم، استظهار اگر چنانچه ما این رو بگیم که بله نیاز به استنباط دارد خبر دادن از قول کسی، بله بله نیاز ندارد. اگر نه برداشت نیست، او سریع لفظ اوست، اصلا او میگه آقا من افتی به ذالک، هم تمام شد رفت، میگه نظر ما اینه، حلالون او حرامون او یجب او لا یجب، این داره خبر میده، اون آقا اینه دیده داره میگه، استنباط نمی کند که. فلذا استنباط از کلام نیست، اینا اینا نقل خود اون قول اون شخصه. ظاهر اجماعات منقول نقل اقوال فقهاست، نقل اون عبارات فقهاست از فتاوای، نقل فتاوای اوناست، نقل فتاواست، اینه استنباط نیست، استنباط خودش نیست. او ده امانت نقل میکنه، میگه بله اونا اینجوری گفتن، اینجوری گفتن یعنی چی؟ همه در کلامشون دیدم دیگه، تصریح کردن گفتن دیگه، این هوا حلالان حرامان جایزان فلان لا بأسه بیه بأسان، از این حرفا دیگه، همین که در افتتاحات متداول ما هست، خبر از اینه دیگه. فلذا این درستی علاوه بر این که ایشون نسبت به شیخ طوسی این رو گفته، ما اشکالی که دیروز هم اشاره کرده بودیم الان هم تکرار میکنیم، این که ما که در وجدان خودمون توال یافتیم، شیخ طوسی مواردی رو که نقل میکنه در اجماعات دو قسمه، یه موقع است که ابتدا میگه که اجماعت طائفه بدون هیچ مخالفی چی آقا نقل میکنه، در موارد دیگر مخالفی نقل میکنه از همون قدما، بعد رد میکنه اون رو، میگه لاتباق اصحاب، لاجماع اصحاب. این گونه مورد دوم از قبیل اجماع علما اصل واحد میشد، همون لطفی میشد، چون با توجه میگه مسبوق مخالفه، چون در مقام رد اون مخالف از قدما داره این رو میگه، توجه فرمودید، و همین قرینه میشد که جاهای دیگری که رد نکرده پس معلوم نظر داشته به علمای سابق، همین خودش دلیل میشد که ایشون در جاهای دیگری که نقل مخالف نکرده و گفته که اجماعت طائفه نظر داشته به علمای سابق. علاوه بر این که خود دلالت وضعی رو چیکار میکنید؟ اجماعت طائفه، طائفه که میگه یعنی فقط زمان خودش، یعنی این خلاف مدلول وضعیش هم هست. ما استقراک میکنیم در کلام شیخ به خاطر همین قرائنی که الان من عرض کردم، اصل این است که کلام ایشون ظهور دارد در نقد همه آراء قبل از خودش من غیر مخالفن، مگر اینکه در جایی ایشون یک مخالفی نقل بکنه در از اصحاب ما، بعد برای رد میگه که لاتباق الاصحاب لاجماع الاصحاب، این معلوم میشد که ایشون در مقابل اون چه رو نقل بکند مقصودش از این اجماع همه نیستن، چون خودش فرض مخالف کرده داره رد میکنه. این موارد، این مورد دوم، بله اینا همه مبتنی به علماء اصل واحده حجیت ندارد، بله از این سن هست، ولی اگر اون سن اول باشد خود همین قرینه میشد اونجا اولا نظر دارد به همه، و ثانیا مدلول وضعی اجماعت طائفه هم معیده معکده که کلام شیخ از قبیل اجماع ما معامله حجت میکنیم، مگر اینکه قرینه برخلاف داشته باشیم، که قرینه داشته باشیم که اینجا مقصودشون چی هست، اینکه مبنایشون اجماع لطفیه، بله ایشون میخواد بگه بابا به علمای عصر واحد اگر مخالف نداشته باشیم حجت، بله اما آیا اونجایی که همه اتفاق کرده باشن در نظر حجت نیست؟ به طریق اولا حجته، ولذا به اون اولاست که استدلال بکنه، اگر همه اتفاق کرده باشن اولاست استدلال بکنه، تا به مبنای خودش بخواد استدلال بکند، استدلال میکند به چیزی که مورد قبول همه چی آقا باشد که اتفاق همه هست. فلذا اینا همه رو در نظر بگیرید، کلام شیخ اصل این است که ظهور داره در اتفاق جمعی، مگر در جای قرینه‌ای باشد که متکلاً علی مبنای خودش داره دیگران رد میکند. التفات فرمودید این. بله. پس اینم از این جهت که عرض کردیم، دیگه مطلبی که ما عرض میکنیم که داشته باشیم در اینجا این هست که پس بنابراین ما در حاصل کلام اینه، در نهایت شد در حجیت اجماع منقول دو امر رو باید لحاظ بکنیم. یکی این که نظر بکنیم که خود اون اجماعی که نقل شده فی نفس حجیت یا نه، اگر شد این نقل ظهور در نقل حسی دارد، مشاهده عبارات اعصاب دارد و نقل به معنا میکنه فوقش نفس لسان. ببینید آقا خود نقل از اشخاص نقل حسی دو قسمه، اون روز عرض کرده بودیم، یکی نقل به معناست، یکی نفس خود لفظ رو نقل میکنه. این نقل به معنا داخل در همون نقل حسی میشه، از اصل معناست. این آقا میگه که فلان فقیه اینجور فتوا داده، یعنی این که اصلا این همین در عبادتش هست. حالا ممکنه که او بنا نداره که نفس کلام رو نقل بکند، ولی این کلام خودش ظهور داره در این که اون عن حسن داره خبر میده، دیده و خبر میده، نه اینکه استنباط من این است که ایشون چنین چیزی گفته، نه. ولی اگر جمع استنباطی باشد میگن از آن رو که او اینطور گفته باشد یا به یک نحوی میرسونن این مطلب رو که من فهم من از کلامشون اینه. این اون موارد خاصی که باید دلالت داشته باشه، و الا نسبت به فقها دادن این فتوا رو یعنی اینکه ما در کلامشون صریحا دیدیم. و شرط دوم یا نکته دوم این است که اجماع منقول اگر ظاهر در اتفاق جمعی قدما باشد، ظاهرش این است که ناقلین اجماع این ظهور اتفاق جمعی قدما دارد. مثل چی؟ مثل علامه، مثل محقق صاحب شرایع، اونایی که نزدیک به عصر قدما بودن، اونایی که اول المتأخرین بودن، اوائل المتأخرین بودن، وقتی میگن اصحاب نا، این ظهور دارد در همون اجماع چی آقا؟ قدما. حتی اگر شما دقت بکنید در تعبیر شیخ صاحب حدائق، صاحب جواهر، صاحب ریاض، اینایی که ادعای اجماع میکنن نقل مخالف نمی کنند، این هم ظهور داره در اجماع قدما، بل متأخرین البته، قدما قدم متأخرین توشون هست. چرا؟ دلیل چیه؟ دلیل چیه که هر جو مخالفی از قدما باشه اینا چیکار میکنن آقا؟ نقل میکنن. پس بنابراین اینا عنایت دارن، دارن میگن این ظهور داره در اون. تا اینجا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.